ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسگری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این سه شنبه 13 آبان ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو از موج تازه فشارها بر بخشی از جامعه دانشگاهی و روشنفکری ایران خواهید شنید، از هشدار بانک جهانی درباره سقوط 35% از جمعیت ایران به زیر خط فقر خواهیم گفت و همچنین یک خبر خوش، بعد از سالها ممانعت حضور گروه هرچند محدود از زنان در ورزشگاه امام رضای مشهد. اینها و بیشتر از اینها در دقایق پیش رو در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما پیش از این همه همراه خواهیم شد با همکارم بنیامین صدر و آخرین خبرها.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. به گزارش تایم اسرائیل، این کشور با اجرای راهبردی تازه شبکه تأمین قطعات پهپادهای ایرانی در آفریقا را هدف گرفته است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی از مسیرهای ترانزیتی و شرکت‌های واسطه برای انتقال قطعات پهپادهای خود از آسیا و آفریقا استفاده می‌کند. اسرائیل با رهگیری محموله‌ها و اختلال در این مسیرها تلاش دارد توان جمهوری اسلامی در تولید و صدور پهپادهای همچون شاهد 136 را پیش از مونتاژ تضعیف کند. این اقدام بخشی از تغییر راهبرد بازدارندگی اسرائیل از تنبیه پس از حمله به پیشگیری از طریق اختلال در زنجیره تأمین است. کشورهای ساحلی آفریقا در این زنجیره تأمین با ضعف نظارتی روبرو هستند. برای همین اسرائیل معتقد است مهار مسیرهای لوجستیکی ایران در این محور میتواند حمله های پهپادی آینده را پرهزینه تر و دشوار کند. وزارت دفاع بلاروس اعلام کرد که هیئتی نظامی از نیروی هوایی ایران در مینسک حضور دارد و طرفین در حال بررسی همکاری‌ها در حوزه پدافند هوایی هستند. این سفر 4 روزه با دیدار فرمانده نیروی هوایی و پدافند جمهوری بلاروس و فرمانده نیروی هوایی ایران آغاز شده است. فرماندهان نیروی هوایی دو کشور با بررسی وضعیت روابط دو جانبه درباره راهکارهایی برای تعمیق همکاری‌ها در حوزه نیروی هوایی و به طور مشخص پدافند هوایی مذاکره کردند. در اوایل تابستان ارتش بلاروس برای نخستین بار پهپاد ایرانی شاهد 136 را به عنوان بخشی از زرادخانه خود در مینسک به نمایش گذاشت و از دیگر سو با آسیب دیدن پدافند هوایی ایران در جنگ 12 روزه با اسرائیل، فرماندهی نیروی هوایی برای ترمیم و بازسازی شبکه پدافندی با بلاروس وارد مذاکره شد. رسانه‌های ایران گزارش کردند که آتش‌سوزی صبح سه‌شنبه در یک پالایشگاه نفت در استان سمنان دست کم 1 مفقود و 3 زخمی بر جا گذاشته است. حسین درخشان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان، از تداوم روند عملیات اطفاء حریق در پالایشگاه نفت شهرک صنعتی جنت‌آباد ایوانکی خبر داده و گفته دست کم 1 کارگر مفقود است و 3 تن زخمی شدند. در همین حال فرماندار گرمسار گفته آتش‌سوزی گسترده در شرکت پالایش نفت ایوانکی تقریبا مهار شده، اما عملیات اطفاء حریق و سردسازی نقاط دچار حریق همچنان ادامه دارد. رسانه‌ها در ایران هم بدون ارائه جزئیاتی درباره حادثه خبر دادند که تلاش‌ها برای مهار آتش‌سوزی همچنان و تا لحظه نگارش این خبر در جریان بوده است. دست کم 4 پژوهشگر، نویسنده و مترجم از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی احضار و بازداشت شدند. پرویز صداقت، اقتصاددان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، محمد مالجو، استاد اقتصاد، نویسنده و مترجم، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس سیاسی و شیرین کریمی، نویسنده و مترجم، در جریان موج تازه برخورد با پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی با احضار و بازداشت نهادهای اطلاعاتی مواجه شدند. این در حالی است که برخی منابع از احضار و بازجویی شمار دیگر از کارشناسان و پژوهشگران اجتماعی و اقتصادی خبر دادند. هنوز دلایل رسمی و اتهام‌های احتمالی این افراد از سوی مسئولان قضایی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. و در آخرین خبر، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه خواستار توقف فشار حکومت بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران شد و از دولت خواست بر تعهد خود در دفاع از آزادی پایبند باشد. در بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران آمده که مسدود شدن سایت‌ها و کانال‌های رسمی رسانه‌های چون انتخاب، رکنا، آسیا، دیدار نیوز و هم میهن بخشی از روند نگران کننده محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توقیف و تهدید رسانه‌ها را محکوم می‌کند و از دولت می‌خواهد بر تعهد قانونی خود در دفاع از آزادی مطبوعات بایستد. توقیف رسانه‌ها و محدودسازی دسترسی به اطلاعات در جمهوری اسلامی سال‌هاست که به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب حکومت برای کنترل جریان آزاد اطلاعات به کار می‌رود.
بنیامین صدر بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
در روزهای اخیر موج تازه‌ای از فشارها بر بخشی از جامعه دانشگاهی و روشنفکری ایران شکل گرفته، فشاری که به ویژه متوجه گروهی از جامعه شناسان، پژوهشگران علوم اجتماعی و منتقدان سیاست‌های رسمی شده است. اسامی افرادی مانند محمد مالجو، پرویز صداقت، مهسا اسدالله نژاد و شیرین کریمی در میان بازداشت شدگان است. این پژوهشگران از گرایش‌های چپ و منتقد وضعیت نابرابری، فقر، مهاجرستیزی و پیامدهای سیاسی و اجتماعی تحولات منطقه‌ای هستند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
ابعاد آنچه علیه گروهی از جامعه شناسان و منتقدان رخ داده هنوز مشخص نیست. برخی بازداشت و تعدادی احضار شدند. بنابر گزارش‌ها بازداشت شدگان در خانه‌هایشان دستگیر شده و وسایل شخصی آنها هم توسط نیروهای امنیتی برده شده است. اما کنار هم قرار دادن اسامی کسانی که بازداشت و یا احضار شدند، اشتراکات مهمی را بین آنها نشان می‌دهد. همگی از طیف چپ، منتقد سیاست‌های حکومت و موشکاف در پدیده‌های مختلف اجتماعی، از فقر و نابرابری تا تأثیر حمله نظامی اسرائیل بر جامعه ایران و مهاجرستیزی. از همین رو هم امین بزرگیان، پژوهشگر علوم اجتماعی در فرانسه، بازداشت آنها را که خشاب پر کردن جدید حکومت می‌داند، ابتدا به حوزه کاری آنها یعنی علوم اجتماعی مرتبط می‌داند.
امکان این رو فراهم بکنید که اولا این مشکلات شناخته بشن، زبان پیدا کنن، دوم اینکه راه حلی براشون صورت بندی بشه. علوم اجتماعی و جامعه شناسی و در واقع علوم انسانی در این حوزه همیشه خصلت آزاردهنده‌ای داره برای دولت، برای سازوکار اجرایی، سازوکار نظم مسلط به معنای، و همیشه نیرویی که میتونه اختلال ایجاد بکنه در برنامه‌های هیئت حاکمه.
آقای بزرگیان که خود پژوهشگر علوم اجتماعی در دانشگاه نیس فرانسه است، همچنین به گرایش این پژوهشگران به طیف چپ هم اشاره می‌کند و می‌گوید این افراد در کنار آزادی درباره نابرابری هم حرف می‌زنند.
نابرابری‌های اقتصادی، نابرابری‌های طبقاتی، نابرابری آموزش، نابرابری در همه ارکان جامعه. به میزانی که سیاست‌های کلی در جهان امروز و در ایران به طور مشخص سیاست‌هایی باشه که گسترش بده این نابرابری ها، این نیروها و این دست افراد میتونن خطرناکتر باشن و میتونن کسایی باشن که هرچه سریعتر باید دفع بشن یا کنار گذاشته بشن.
در کنار دو تحلیلگر اقتصاد سیاسی شناخته شده، محمد مالجو و پرویز صداقت که نامش با وبسایت نقد اقتصاد سیاسی گره خورده، می توان به حوزه فعالیت دو پژوهشگری که بازداشت آنها تایید شده، شیرین کریمی و مهسا اسدالله نژاد اشاره کرد. شیرین کریمی در کنار پژوهش در علوم اجتماعی و نوشتن، مترجم فعالی نیز هست و ترجمه آثاری از جودیت باتلر، فاطمه مرنیسی و آصف بیات را در کارنامه خود دارد. مهسا اسدالله نژاد هم در دهه 30 زندگی جامعه شناسی فعال است و از جمله در ماه‌های اخیر سخنرانی او با عنوان لزوم ایجاد و شنیدن صدای سوم جامعه خبرساز و حتی به صفحه یک روزنامه شرق راه یافته بود.
یک حسی از در واقع امکان کاری را انجام دادن که به نظرم در درجه اول باید واقعا سنسش وجود داشته باشه، یعنی احساسش شکل بگیره، اینکه ما می توانیم کاری انجام بدهیم و همه چیز به دست قدرت هایی که از ما فراترن و بزرگترن و در واقع عظیمترن مصادره نشده.
امین بزرگیان در فرانسه معتقد است چنین رویکردهایی است که این گروه از متفکرین ایرانی را هدف حمله دو گروه قرار داده است.
یه اشتراک فوق‌العاده جالبی وجود داره بین دولت در ایران. دولت هم منظورم فقط این دولت نیست، منظورم فقط این حکومت نیست، دولت تاریخی در 100 سال اخیر، 150 سال اخیر، و بخش عمده‌ای از اپوزیسیون رسمی همین حکومت و همین دولت که ما تحت عنوان اپوزیسیون راست میشناسیم، سلطنت طلب و جریانات مختلف راستگرا، در نفی و حتی آرزوی از بین رفتن نیرو، این نیرو یعنی روشنفکران چپ، و این آرزو رو یک دولتی و یک سازوکار قدرتی داره برآورده می‌کنه.
رویکرد مشترک دو طیف در قبال این گروه از متفکرین چپگرا که خود را کاملا جدا از چپهای موسوم به محور مقاومتی می‌خوانند، در واکنش‌هایی که در فضای مجازی به بازداشت این محققان منتشر شده هم دیده می‌شود. زیر ضرب گرفتن چپ که خود پرویز صداقت، یکی از بازداشت شدگان، همین هفته گذشته در یک گفتار ویدیویی با عنوان چرا چپ ستیزی به آن پرداخته بود، نه تنها در مقالات و رسانه ها یا شعارهایی در گرد همایی های سیاسی، بلکه در پدیده های مانند فیلم و سریال هم دیده می شود. از جمله نمونه های اخیر آن سریال تاسیان ساخته شده در داخل ایران است که با نگاهی ضد چپ وقایع منتهی به انقلاب بهمن 57 را به تصویر می کشد. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، معتقد است شکلگیری چنین نگاهی پرونده سازی برای این بازداشت شدگان اخیر را برای حکومت کم هزینه تر می کند.
ببینید، از یاد نبریم اخیراً یک فضای منفی هم خاصه یا ناخواسته علیه روشنفکران چپ در داخل شکل گرفته بود توسط برخی از رسانه هایی که حالا کراشای راست داشتن. ببینید، افرادی که دستگیر شدن از منتقدان جدی اقتصادی و اجتماعی و از روشنفکران چپ هستند، ولی در عین حال فعال سیاسی نیستند. شاید این حملات برای جلوگیری از شکل‌گیری اجماع و ساکت کردن بقیه هم باشه، برای اینا هزینه کمتری رو در مقایسه با بقیه خواهند داشت برای نیروهای امنیتی. اما این دستگیری‌ها به هر انگیزه‌ای که باشه یه اثر روشن داره: محدودسازی بیشتر فضای رسانه‌ای و فشار بیشتر بر منتقدان جدی مستقل.
از همین روز که هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران ساعتی بعد از آغاز این بازداشت‌ها با انتشار بیانیه‌ای آن را مایه نگرانی عمیق خوانده و می‌گوید تضعیف امنیت حرفه‌ای و روانی پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی نه تنها به زیان جامعه علمی، بلکه به زیان کل جامعه است که بیش از هر زمان دیگر به تحلیل‌های واقع‌بینانه و سیاست‌های مبتنی بر دانش نیاز دارد.
از هانا کاویانی می‌شنیدید. مراسم خاکسپاری امید سرلک در شهر علی گودرز استان لرستان برگزار شد. مراسمی که در آن شماری از شرکت کنندگان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. امید سرلک جوان معترضی بود که پیکرش در داخل خودروی شخصیش در حالی که هدف گلوله قرار گرفته بود پیدا شد. فرشته قاضی گزارش می دهد.
بچم اینجا کشتن، پهلوانم اینجا کشتن، اینجا محاصره شده، اینجا بچم کشتن.
صدای منصور سرلک، پدر امید سرلک. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او یک تونل زیرگذر را به عنوان محل قتل فرزندش نشان می دهد. در ویدیوی دیگری که شبکه استانی لرستان با عنوان مصاحبه با آقای سرلک منتشر کرد، او فرزندش را خلبان و ورزشکار معرفی کرده و از قوه قضاییه ایران می‌خواهد که پیگیری کند. پدر امید سرلک در این ویدیو از مردم خواست که به فضای مجازی توجه نکنند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این مصاحبه را اعترافات اجباری دانستند. صدا و سیما سابقه پخش اعترافات اجباری و مصاحبه‌های زیر فشارهای امنیتی را دارد. امید سرلک آنطور که پدرش گفته 9 آبان به قتل رسیده است. چند ساعت پیش از پیدا شدن پیکر امید سرلک در همین روز، ویدیویی در استوری اینستاگرامش منتشر شد که او را در حال آتش زدن عکس علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نشان میداد، در حالی که صدای محمد رضا شاه پهلوی در پس زمینه شنیده میشد.
من پرچم شاهنشاهی ایران را افروشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران.
امید سرلک همچنین استوری دیگری با محتوای اعتراض به فقر و فساد و دعوت مردم به ایستادگی در مقابل جمهوری اسلامی منتشر کرده بود. کاربران مخالف جمهوری اسلامی در پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی مرگ امید سرلک را مشکوک توصیف کرده و می‌گویند که او پس از بازداشت موقت به دلایل سیاسی کشته شده است. قوه قضاییه ایران 12 آبان در اطلاعیه‌ای با اشاره به نام کوچک امید سرلک پیگرد و بازداشت او را تکذیب کرد. علی اسداللهی فرمانده انتظامی علی گودرز هم از کشف پیکر جوانی در یک خودرو در محدوده پشت ورزشگاه ارسلان گودرزی خبر داده و بدون اشاره به هویت او گفته که این فرد با یک قبض سلاح کلت کمری خودکشی کرده است. در ویدیوهای منتشر شده از مراسم خاکسپاری امید سرلک در شهر علی گودرز استان لرستان اما حاضران علیه حکومت شعار می دهند. در این مراسم که روز دوشنبه 12 آبان با حضور جمعی قابل توجه از مردم شهر علی گودرز برگزار شد، بستگان او در هنگام تدفین از شاهنامه خوانی کردند.
خداوند لرزادگان امیدم دلیر بود و هم پهلوانه، مگه غیرت من آریو برزن است، به جور تمتن امید من است.
علی حسنوند داستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان گفته که پرونده قضایی با موضوع بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع این حادثه تشکیل شده و کارشناسان مربوطه در حال جمع‌آوری مستندات و انجام تحقیقات تخصصی هستند. جان باختن امید سرلک واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در شبکه‌های اجتماعی خود نوشته که دادخواهی تا رسیدن به عدالت و حقیقت و مجازات عاملان و آمران ادامه دارد. شاهزاده رضا پهلوی هم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس امید سرلک را دلاوری خوانده که در برابر ظلم جمهوری اسلامی ایستاد.
فرشته قاضی گزارش می‌داد. در ایران بحران آبی ابعاد جدیدی پیدا کرده. به گفته رئیس مرکز ملی اقلیم مدیریت بحران خشکسالی ایران، کشور در آستانه تجربه بدترین پاییز 57 سال گذشته است. بر این اساس شرایط موجود تا جایی رو به وخامت گذاشته که تأمین آب آشامیدنی کلان شهرها هم با مشکل روبرو شده. در گفتگو با منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان، نخست از او درباره زمینه‌های بروز این بحران پرسیدم.
آنچه که در ایران روی داده در حقیقت شروعش با یک مدیریت غلط بوده و عدم سازگاری با تغییرات آب و هوایی، و این مدیریت غلط منجر به تغییرات آب و هوایی محلی هم شده در بسیاری از مناطق. مثلا دریاچه ارومیه، اطراف دریاچه ارومیه دیگه میکروکلیماش تغییر کرده و ما شاهده یک میکروکلیمای جدید خواهیم بود که فارغ از اون مسئله تغییرات آب و هوایی جهانی، یک تغییرات آب و هوایی محلی هم مثلا در اونجا شاید خواهیم بود.
شما به سوء مدیریت اشاره کردید. معمولا ما میشنویم از کارشناسان که تصمیم گیری ها در حوزه مدیریتی، از جمله در حوزه مدیریت منابع آب، بد گرفته میشه و دیر گرفته میشه. آیا با این وضعیت شرایط موجود میشه گفت که برای چاره کردن دیر شده؟
ببینید، ما در بسیاری از مناطق نمیتونیم به حالت اول برگردیم. متأ خب مسئله اساسی الان مسئله آب شرب هست. آب شرب رو میشه مدیریتش کرد و یه جوری اونو حل و فصلش کرد که مردم بدون آب شرب نباشن، که وظیفه قانونی دولت هاست که آب شرب سالم رو در اختیار مردم بذارن. اینو میشه با یک نوع مدیریت درست مصرف و برنامه‌ای برای اون تا حدودی حلش کرد، تا بعدها با برنامه‌های میان مدت و دراز مدت بشه این مسئله رو در کل حل کرد. منتها خب من برنامه میان مدت و دراز مدتی از سیستم نمی‌بینم که قصد تغییر اساسی داشته باشه، و این تغییر اساسی خب میبایست در رابطه با مسئله سدسازی ها، در رابطه با حقابه طبیعت، در رابطه با کشاورزی مخصوصا و مصرف سرانه و فرهنگ سازی برای اون صورت بگیره. الان یک شهروند تهرانی حدود 3 برابر یک شهروند آلمانی آب مصرف میکنه، میانگین شهر تهران رو شما در نظر بگیر، در حالی که بارندگی که در آلمان داره صورت میگیره میزان بارش های اون 3 برابر بارشی هست که در تهران صورت میگیره و درجه حرارت و تبخیر در تهران هم چندین برابر مثلا آلمان هست. در این شرایط خب بحران خواهد بود. حالا حاکمیت برای این مسائل چه برنامه‌ای داره من نمیدونم، واقعا من برنامه مدونی ندیدم، ولی میدونم که برای حل این مشکل میبایست یک اراده قوی رو داشت، یک ریاضت رو در پیش گرفت و همه به صورت ملی، همه مردم و حاکمیت دست در دست هم باید این قضیه حل بکنن. اگر اون اعتماد بین مردم و حاکمیت وجود نداشته باشد که ندارد،
به فرض اینکه هم اراده حل مسئله وجود داشته باشه و هم فناوری و الزاماتش، آیا شیرین سازی آب یا بارور سازی ابرها اونطور که جسته و گریخته میشنویم راه حل هست برای ایران؟
نمیشه گفت راه حل برای ایران هست. برای برخی از مناطق میتونه، مخصوصا شیرین سازی در کنار دریا در حد بسیار کم میتونه برای یک منطقه کمک بکنه، منتها برای ایران خیر. و بارور سازی ابرها هم اساسا نمیشه در یک پهنه وسیع مثل ایران انجام داد و اساسا غیر ممکنه، چون فرآیندهای جوی بسیار بسیار پیچیده هستند و عوامل بسیار متعدد دخالت دارند. نمیشه به آسونی شما بگید که همه این ابرها رو بارور میکنیم و در کل حوزه‌های آبریز ایران ما بارش داشته باشیم. اگر اینجوری میبود در آمریکا و در کشورهای مثلا در ایالت کالیفرنیا هم همین کارو میکردن، یا در اسرائیل این کارو میکردن، در آفریقای جنوب. مسئله اینه که ما باید یک درک درست داشته باشیم. چیکار باید کرد؟ باید آن کارهایی رو انجام داد که عملی هست و نتیجه بخشه. یکیش مثلا ریسایکلینگ هست که باید بازچرخان آب رو باید استفاده بکنیم، تصفیه خونه ها هست، یعنی فاضلاب ها باید تصفیه بشه و دوباره بتونید ازشون استفاده بشه. مسئله مصرف هست. کشاورزی در بسیاری از جاها باید برداشت آبش رو کم بکنه و بره به سمت کشاورزی هوشمند و کشاورزی که در گلخونه های عمودی الان در دنیا به صورت سمارت هم هستن انجام میگیره، آبشون 10 برابر کمتر از آبیه که در ایران مصرف میشه و محصولشون چندین برابر بیشتر از محصولیه که در ایران تولید میشه. ولی خب این برمیگرده به سیاست گذاری، به روابط اجتماعی و حتی روابطی که در سطح بین الملل هست. به آسونی نمیشه بعضی از پروژه ها رو انجام داد بدون اینکه شما یک رابطه تجاری و اقتصادی خوبی در سطح بین الملل داشته باشید، چون اون تکنولوژی ها، اون مسائل در فضای تحریمی اساسا ممکن نیست و سرمایه گذاری در این بخش ها هم پیچیده است. و نباید فراموش کرد 30% از آب شرب هم از لوله ها در شهرها داره از دسترس شرب برای شرب حداقل خارج میشه و این باز یک مسئله است که باید نوسازی بشه. اگر این کارا صورت بگیره میتوان حداقل امیدوار بود که هیچ موقع ما مشکل آب شرب در ایران نخواهیم داشت.
منصور سهرابی بود، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان. بر اساس برآوردهای جدید بانک جهانی تا پایان سال جاری میلادی بیش از 35% از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار می‌گیرند و در سال 2026 میلادی حدود 3 میلیون نفر دیگر هم به زیر خط فقر خواهند رفت و نرخ فقر در ایران به 38.8% می‌رسد. اینک سالهای متمادی است که گزارش‌های بانک جهانی از جمعیت متنابه زیر خط فقر در ایران می‌گوید و هر سال هم به این مقدار افزوده می‌شود. حمید فاطمی در گفتگو با روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی پرسیده استمرار این وضع و زیر خط فقر بودن بیش از 1/3 جمعیت ایران طی سالهای متمادی چه عواقب و پیامدهایی دارد؟ روشنک آسترکی:
من در ابتدای نکته رو اشاره بکنم که گزارش بانک جهانی بر اساس آماری هست که نهادهای دولتی در ایران اعلام میکنن در مورد بسته درآمد خانوارها و دهک‌بندی خانوارها که انجام میدن و دیگر آمارها از جمله آمار تورم و یا رکود اقتصادی. منتها برآورد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این هست که جمعیت زیر خط فقر در ایران بیش از 1/3 جمعیت کشور هست و حداقل نیمه از جمعیت کشور در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارند. در مورد تبعات و پیامدهای زیر خط فقر قرار داشتن جامعه، دامنه گسترده‌ای از پیامدها رو میتونه در خودش جای بده، به دلیل اینکه زمانی که خانوار زیر خط فقر قرار داره، مجبور هست که منابع درآمدی خودش رو برای صرفاً یک سری از کالاها و خدمات بسیار ضروری هزینه بکنه و به مرور بخشی از آنچه که روند زندگی و سبد مصرفی کالایی خانوار بوده این محدودتر میشه. به طور مثال گزارش های زیادی وجود داره که بخش زیادی از مردم ایران ناچار شدن به دلیل زیر خط فقر قرار گرفتن، اقلامی مانند ورزش، مانند فرهنگ، مانند حتی آموزش رو که آموزش های غیر درسی رو حذف بکنن از سبد خرید ماهانشون تا بتونن اون منابع محدود درآمدیشون رو با توجه به تورم فزاینده‌ای که وجود داره برای اقلام ضروری تر مانند درمان، خوراک یا اجاره بهای مسکن پرداخت بکنن. منتها الان وضعیت به جایی رسیده که بخش قابل توجهی از خانواده ها حتی برای اقلام بسیار حیاتی مانند درمان هم دیگه منابع کافی ندارن و گزارش‌های متعددی هست در مورد اینکه بسیاری از بیماران مبتلا حتی به بیماری‌های خاص و بیماری‌های کشنده مثل سرطان ناچار شدن روند درمان خودشون رو متوقف کنن چون نمیتونن هزینه دارو پرداخت کنن. مطابق یه بحثی که در کنار این مطرح هست اینه که اون آستانه تحمل خانوار برای این فقر تا چه حدی است؟ خانواری که تا چند سال پیش در قشر متوسط بوده و سبد مصرفی متنوعی رو داشته، حالا وقتی که اغلبی مثل درمان هم حتی به اجبار از توی سبد مصرفیش کسر میشن، کم کم بعد برای پرداخت هزینه اجاره بهای مسکن هم دچار مسئله میشه. همین موضوعی که باعث شده بخش زیادی از اقشار متوسطی که در درون شهرها زندگی میکردن توی سالهای گذشته به حاشیه شهرها رانده بشن که بتونن هزینه کمتری بدن. یکی از بدترین تبعات این روندی که توضیح دادم محو شدن قشر متوسط هست و قشر متوسط در تمام جوامع بسیار بسیار تحریک میکنه رشد اقتصادی رو، کمک میکنه به توسعه اقتصادی، به توسعه اجتماعی، به توسعه فرهنگی و حتی توسعه سیاسی در کشورهای در حال توسعه. و خب با نبود این قشری که رانده شدن به زیر خط فقر ما دچار تبعات مختلفی خواهیم بود.
خانم آسترکی، ممکنه به طور خلاصه بفرمایید که دلایل این وضعیت چیست؟
یکی از مهمترین دلایلش اینه که تورم افزایشی هست، چون یک معیار تورم 30% معمولا برای در حوزه اقتصاد مطرح میشه و میگن که وقتی که بعد از چند مدتی که اقتصاد یک کشور تورم بالای 30% داشته باشه تبعات فاجعه آمیزی رو در حوزه اقتصادی ما شاهد خواهیم بود، که خب الان بیش از 61 ماه هست که اقتصاد ایران تورم بالای 30% رو تجربه کرده و در مهر ماه امسال تورم به مرز 50% نزدیک شده. از طرف دیگه به دلیل اینکه درآمدها در ایران همپا و همسو با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا نکردن و سالهای سال این روند ادامه داشته و این مدام باعث شده که خانواده قدرت خریدش کوچکتر بشه و فاصله بین درآمد و هزینه زندگی در خانوارهای حقوق بگیر مدام افزایش پیدا کنه و الان به شکل عمیقی برسه. این یک موضوع هست. موضوع بعدی اینه که دولت هم هیچ گونه برنامه‌های حمایتی کارآمد و مؤثر و نتیجه بخشی رو نتونسته اجرایی بکنه که این فاصله بین هزینه و درآمد خانوار دست کم در بین اقشار تنگ دست، در بین اقشار حقوق بگیر پر بشه. یعنی یارانه‌ای که به طور مثال پرداخت میشه یا کالا برگ الکترونیکی یا به نوعی همون کوپنی که داره پرداخت میشه به خانوارها، اینقدر در برابر اون خلع درآمدی خانوار کوچک هست و ناچیز هست که نمیتونه اثر مؤثری در بهبود کیفیت زندگی و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها داشته باشه. و متاسفانه چشمانداز اقتصادی ایران نشون میده که این افزایش نرخ فقر همچنان در سالهای آینده ادامه دار خواهد بود.
گفتگوی حمید فاطمی بود با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی. مالدیو نخستین کشور جهان شد که ممنوعیت نسلی سیگار را اجرا می کند. این کشور جزیره ی کوچک از روز شنبه 1 نوامبر برابر با 10 آبان اجرای قانونی را آغاز کرد که هر گونه خرید، فروش و مصرف دخانیات را برای افرادی که پس از ژانویه 2007 متولد شده اند ممنوع می کند. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
مالدیو نخستین کشور جهان است که به طور رسمی نسل بدون سیگار را تعریف کرده است. وزارت بهداشت مالدیو اعلام کرد هدف این طرح حفاظت از سلامت عمومی و پرورش نسلی عاری از دخانیات است. بر اساس این قانون فروشندگان موظفند پیش از فروش سن خریداران را بررسی کنند و این محدودیت برای تمام اشکال دخانیات از جمله سیگار و تنباکو اعمال می شود. این ممنوعیت حتی شامل گردشگرانی هم می شود که به مالدیو در اقیانوس هند سفر می کنند. مالدیو با 1191 جزیره و آب و هوای استوایی بیشتر با اقامتگاه‌های لوکس و سواحل مرجانی اش شناخته می شود. دولت این کشور همچنین واردات، توزیع و استفاده از سیگارهای الکترونیکی و دستگاه‌های ویپ را برای همه گروه‌های سنی ممنوع کرده است. فروش دخانیات به افراد زیر سن مجاز جریمه معادل 50,000 روپیه مالدیوی یعنی حدود 3,200 دلار دارد و استفاده از ویپ 5,000 روپیه 320 دلار جریمه خواهد داشت. در حالی که طرح مشابهی هنوز در پارلمان بریتانیا در حال بررسی است، نیوزیلند که نخستین کشور جهان در اجرای چنین قانونی بود، یک سال پس از تصویب این قانون آن را در نوامبر سال 2023 لغو کرد. چند کشور دیگر از جمله مالزی، استرالیا، هنگ کنگ، دانمارک، ایرلند و سنگاپور هم طرح‌هایی برای ممنوعیت تدریجی یا نسلی فروش دخانیات به متولدان پس از سالهای خاص ارائه کردند، اما بیشتر آنها هنوز به دلیل موانع قانونی یا نیاز به اصلاح قانون اساسی اجرایی نشدند.
از گلناز اسفندیاری میشنیدید و در اینجا بار دیگر همراه میشیم با همکارم بنیامین صدر و آخرین خبرها.
وقت شما بخیر. به گزارش تایمز اسرائیل، اسرائیل با اجرای راهبردی تازه شبکه تامین قطعات پهپادهای جمهوری اسلامی در آفریقا را هدف گرفته است. اسرائیل با رهگیری محموله‌ها و اختلال در این مسیر تلاش می‌کند توان ایران در تولید و صدور پهپادهای همچون شاهد 136 را پیش از مونتاژ تضعیف کند. وزارت دفاع بلاروس اعلام کرد که هیئتی نظامی از نیروی هوایی جمهوری اسلامی در مینسک حضور دارد و طرفین در حال بررسی همکاری‌ها در حوزه پدافند هوایی هستند. این سفر 4 روزه با دیدار فرمانده نیروی هوایی و پدافند جمهوری بلاروس و فرمانده نیروی هوایی ایران آغاز شده است. رسانه‌ها در ایران گزارش کردند که آتش سوزی صبح سه‌شنبه در یک پالایشگاه نفت در استان سمنان ایران دست کم یک کشته و 3 زخمی بر جا گذاشته است. رسانه‌ها در ایران هنوز درباره جزئیات این ماجرا خبری منتشر نکردند، اما نوشتند که تلاش برای مهار آتش سوزی همچنان ادامه دارد. دست کم 4 پژوهشگر، نویسنده و مترجم از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی احضار و بازداشت شدند. پرویز صداقت، اقتصاددان، محمد مالجو، استاد اقتصاد، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس سیاسی و شیرین کریمی، نویسنده و مترجم در جریان موج تازه برخورد با پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی احضار و بازداشت شدند. محمد سودانی نخست وزیر عراق میگوید دولت او تنها زمانی قادر به خلع سلاح گروه‌های مسلح خواهد بود که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق خارج شوند. آقای سودانی به رویترز گفته که حضور این نیروها از نگاه برخی گروه‌های شبه نظامی عراقی اشغالگری تلقی می‌شود و مانع اجرای کامل سیاست یک پارچه سازی سلاح زیر نظر دولت عراق است. صبح سه‌شنبه به وقت محلی رای دهندگان در نیمی از ایالت‌های آمریکا برای تعیین فرمانداران، شهرداران و مقام‌های محلی به پای صندوق‌های رای می‌روند. انتخاب شهردار جدید نیویورک که در آن زهران ممدانی نامزد حزب دموکرات در نظرسنجی‌ها پیشتاز است، یکی از مهم‌ترین وقایع انتخابات امسال ارزیابی شده است. نهادهای بین المللی ناظر بر امنیت غذایی موسوم به IPC روز دوشنبه رسماً وقوع قحطی را در یک منطقه دیگر کشور بحران زده و جنگ زده سودان تایید کرد. بنابر شواهد ارائه شده، شهر محاصره شده کدوغلی در منطقه کردفان جنوبی از شهریور با قحطی کامل روبرو شده است.
بنیامین صدر بود و آخرین خبرها.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
تحقیقات درباره درز ویدیویی از بدرفتاری شماری از سربازان ارتش اسرائیل با یک زندانی فلسطینی به یکی از رویدادهای روز اسرائیل تبدیل شده. آغاز تحقیقات هفته گذشته دادستان نظامی اسرائیل را به استعفا سوق داد. او در نامه استعفای خود به صدور مجوز درز دادن ویدیو اذعان کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
ماجرای دستگیری یفیت تومر اورشلیمی دادستان نظامی سابق اسرائیل و ماتان سلوموش معاون پیشین دادستان عالی نظامی در صدر اخبار رسانه‌های اسرائیلی، پرونده‌ای که افکار عمومی اسرائیل را به خود جلب کرده است. این دو مقام نظامی سابق اسرائیلی به معنی تراشی در مسیر تحقیق درباره افشای اطلاعات محرمانه و سوء استفاده از مقام و خیانت در امانت متهم شده اند. ماجرا از روز یکشنبه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت پس از آنکه خبرهای از ناپدید شدن خانم تومر اورشلیمی پس از فرستادن پیامی مبهم به خانواده‌اش منتشر شد، اخباری که احتمال خودکشی او را مطرح کرد. پلیس اسرائیل او را پس از چند ساعت در سواحل شمال اسرائیل پیدا کرد. رسانه‌های اسرائیلی میگویند که خانم تومر اورشلیمی تلاش کرد تلفن همراهش را که احتمال می‌رود حامی اسانی متعلق به پرونده باشد از بین ببرد. پیشینه ماجرا به درز ویدیویی از بدرفتاری سربازان اسرائیلی با یک زندانی فلسطینی در ماه اوت سال 2024 باز می‌گردد. رویدادی که رسانه‌های اسرائیلی آن را یکی از خطرناک‌ترین رسوایی‌ها در دادستانی نظامی توصیف کردند. این ویدیو نشان می‌دهد نیروهای از ارتش اسرائیل دست و پای یک زندانی فلسطینی را در بازداشتگاه سده تیمان بسته روی زمین خوابانده‌اند و با باتوم او را می‌زنند. درز این ویدیو موجی از خشم داخلی و انتقادهای گسترده از ارتش اسرائیل را برانگیخت. یفیت تومر اورشلیمی دادستان نظامی سابق اسرائیل در همان دوره از پرونده‌های سخن گفت که برای تحقیق درباره اتهامات مطرح علیه نظامیان اسرائیلی گشوده شده است.
تا کنون 70 پرونده تحقیق از سوی پلیس نظامی در حوادثی که ظن وجود جرایم جنایی در آنها وجود دارد باز شده است. این تحقیقات همچنین به ادعاهای مطرح شده درباره شرایط حبس در بازداشتگاه سدی تیمان و مرگ شماری از بازداشت شدگان در بازداشتگاه ارتش اسرائیل می‌پردازد. ما این ادعاها را بسیار جدی می‌گیریم و برای بررسی آن اقدام می‌کنیم.
اما اقدامات دادستان نظامی خشم بخشی از جامعه اسرائیل به ویژه راستگرایان افراطی را برانگیخت. راستگرایان همچنین علیه دادستانی نظامی دست به اعتراضهای خیابانی زدند. پس از حملات 7 اکتبر 2023 گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی، فراخوان‌ها از سوی راستگرایان اسرائیل برای مسئولیت سربازان بالا گرفته و تحقیق از آنها را خنجر زدن از پشت توصیف کردند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. حدود یک هفته پیش و با فشار مسئولان بلندپایه، تحقیقات رسمی در ماجرای درز ویدیوی بدرفتاری با زندانی فلسطینی آغاز شد. تحقیقاتی که یفیت تومر اورشلیمی را به استعفا از مقام دادستان نظامی در روز 31 اکتبر سوق داد. او در نامه استعفایش خطاب به رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل که روزنامه هارتس آن را منتشر کرده نوشته است: اجازه درز موادی رسانه‌ای برای مقابله با تبلیغات دروغی که دستگاه اجرای قانون نظامی با آن روبروست دادم. او افزود که مسئولیت کامل هر محتوایی که به رسانه‌ها میرسد را بر عهده میگیرد. خانم تومر اورشلیمی پیشتر درباره فعالیت‌هایش در مقام دادستان نظامی گفته بود:
اقدامات دستگاه قضایی اسرائیل چتری حمایتی برای تلاش‌های ارتش دفاعی اسرائیل ایجاد می‌کند. به ویژه با توجه به جایگاه حرفه‌ای بین‌المللی و مستقلی که دادگاه عالی دارد.
تا کنون جزئیاتی درباره سرنوشت تحقیق با سربازان اسرائیلی متهم به دست داشتن در بدرفتاری با زندانیان فلسطینی منتشر نشده است. سرنوشت زندانی فلسطینی که در ویدیو دیده می‌شود نیز تا ظهر دوشنبه معلوم نبود. در میانه این گزارش‌های رسانه‌ای، منابع امنیتی اسرائیلی گفته‌اند که او از زندانیانی بود که به غزه بازگردانده شده‌اند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب سری بزنیم به مشهد. جایی که 3 سال پس از ممانعت زنان از حضور در ورزشگاه موسوم به امام رضا، گروهی محدود از زنان توانستند روز یکشنبه دیدار جام حذفی نساجی و شهید قندی را در این ورزشگاه تماشا کنند. رئیس فیفا این اتفاق را تحولی دلگرم کننده خواند، اما برخی این حضور را گزینشی و ناکافی می دانند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
9 فروردین 1401 شمار زیادی از زنان در مشهد بلیت بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان را در دست داشتند. مصمم که بر اساس وعده برخی مقامات فدراسیون فوتبال ایران می توانند بازی را در ورزشگاه مشهد تماشا کنند، اما نه تنها از ورود آنها به ورزشگاه ممانعت شد، بلکه در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مأمورانی دیده می‌شوند که با اسپری فلفل با زنان معترض برخورد می‌کنند. تصاویر بکارگیری اسپری فلفل و حال نامساعد زنانی که نقش زمین شده بودند واکنش گسترده ایرانیان را در پی داشت. دیدبان حقوق بشر نیز گزارشی از این حوادث منتشر کرده بود. 3 سال بعد اما روز یکشنبه تعدادی از زنان و دختران بالاخره توانستند در یک مسابقه فوتبال جام حذفی در مشهد حضور پیدا کنند. در دور سوم جام حذفی فوتبال ایران تیم نساجی مازندران به دلیل آماده نبودن ورزشگاه خانگیش مسابقه مقابل تیم شهید قندی یزد را در شهر مشهد برگزار کرد. این حضور واکنش رئیس فیفا را نیز به همراه داشت. جیانی اینفانتینیو رئیس فیفا آن را تحولی دلگرم کننده توصیف کرد. او در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشته:
از شنیدن خبر حضور زنان و دختران در بازی جام حذفی ایران بین نساجی مازندران و شهید قندی یزد بسیار خوشحال شدم. این یک تحول دلگرم کننده پس از مسابقه لیگ برتر ایران در دسامبر گذشته در اصفهان است که 45 هزار زن و دختر در آن حضور داشتند و همچنین شهرآورد تهران در 2023 که 3 هزار زن و دختر در استادیوم آزادی حضور پیدا کردند.
به اعتقاد شماری از کارشناسان ورزشی، هرچند این حضور کم تعداد بوده، اما برای شهر مشهد که از پایگاه‌های مخالف حضور زنان در رویدادهای ورزشی است، یک دستاورد محسوب می شود. از سوی دیگر برخی این حضور زنان در ورزشگاه را گزینشی خواندند. گروه حقوق بشری استادیوم های باز که برای حق حضور زنان در سکوهای ورزشگاه ها مبارزه می کند و پیشتر خواستار حذف تیم ملی فوتبال مردان ایران از جام جهانی قطر شده بود، از تعداد پایین زنان حاضر در استادیوم مشهد بسیار انتقاد کرد. این گروه یادآور شده که استادیوم امام رضا مشهد همان جایی است که نیروهای امنیتی در سال 2022 با خشونت مانع ورود زنان به دیدار ایران و لبنان شدند.
اینم از بازی امروز فجر سپاسی با استقلال که مثل همیشه فجر سپاسی برنده شد.
البته حضور زنان در استادیوم های ورزشی ایران طی بیش از 4 دهه موضوعی جنجالی و چالش برانگیز بوده و در فوتبال تا سالهای اخیر تقریبا غیر ممکن بود.
مهران کریمی بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
جایزه مهرگان جایزه مستقل و غیر دولتی است که از سال 1378 کارش را با ادبیات آغاز و سپس بخش محیط زیست تحت عنوان مهرگان علم را اضافه کرد. در همین راستا دکتر اسماعیل کهرم، بومشناس، استاد دانشگاه و از چهره‌های سرشناس محیط زیست ایران، به پاس یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست با دریافت تندیس مهرگان علم مورد تجلیل قرار گرفت. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با اسماعیل کهرم در ایران.
بنده بیش از 5 دهه، یعنی از سال 1352 این کار رو شروع کردم. ولی از کجا شروع کردم؟ بنده 77 سال پیش در تهران زایده شدم. ما یه منزل بزرگ داشتیم که باغچه داشت و خیلی از محصولات رو خودمون می کاشتیم و از طرفی چندین نوع حیوان در منزل ما بود و من با اینها اصلا محشور بودم، از اینها نگهداری می کردم. بنابراین محیط زیست و طبیعت از کودکی با من بود که علاقمند به طبیعت شدم. ولی بعد از گرفتن درجه لیسانس بنده وارد سازمان حفاظت محیط زیست شدم و به طور حرفه‌ای اونجا اقدام به فعالیت‌های محیط زیست کردم.
در طول فعالیت علمی و میدانیتون کدوم تجربه بود برای شما که بیشترین تأثیر رو گذاشت؟
من قسمتی از تحصیلات فوق لیسانس و دکترا رو در انگلستان انجام دادم و اونجا اقداماتی که انجام میشد به راستی حیرت آور بود. ببینید، انگلستان یک پنجم کشور ایران هست و بنابراین زمین براشون ارزش داره. اینها میرفتن و معدن رو میکاویدن، محصولاتی که میخواستن برداشت میکردن و یه حفره عظیم توی این زمین به وجود میاد. این حفره رو رها نمی کردن، می رفتن در کارخانه های چغندر قند یک تفاله های محصولات صنعتی رو می آوردن داخل این حفره می ریختن. به هر حال حفره رو بعد 2 یا 3 سال پر می کردن و نهایتاً این رو به همون صورت اول در می آوردن و بعد مشاهده می کردیم که این زمین رو تبدیل به زمین کشاورزی می کردن و بعد در این زمین کشاورزی می دیدیم که محصولات رو می کارن و موجودات دیگه میان. یک اکوسیستم کامل از یک حفره به درد نخور به وجود میارن. اینها واقعا معجزه آسا بود. بعد از 3 سال شما وقتی که این حفره رو نگاه می کردید نمی شناختید. خب ما این سیستم ها رو که می دیدیم سعی کردیم که نهایتا در ایران هم برخی از اونها رو پیاده بکنیم.
آیا در ایران هم موفق شدین که یک همچین کارهایی رو بکنی؟
چنین کاری رو نکردیم ولی کارهای دیگه انجام دادیم. مثلا در زمینه مطالعات پرنده بنده دخالت داشتم. برخی از پرنده ها رو ما برگردوندیم به ایران و یا از انقراضشون جلوگیری کردیم و یا در جهت شناختن مسیر مهاجرت اونها با حلقه گذاری پیشرفت های به اندازه خودمون خوب داشتیم و این پیشرفت ها البته منتقل شد به نسل‌های بعدی که جای ما رو در سازمان حفاظت محیط زیست گرفتن.
آقای کهرم، شما به واسطه سالها فعالیت در زمینه محیط زیست تندیس مهرگان علم رو دریافت کردین. این جایزه برای شما چه معنایی داره؟
برای من خیلی ارزش داره. وقتی هم به من گفتن واقعا من سورپرایز شدم و باور نمی کردم. برای من این ارزش رو داشت که سالها رفت آمد در بیابانها، کوهها، جنگلها، غارها، دره‌ها و جاهای مختلف که در طی اون مصائب و مسائل بسیاری دیدم. مثلا 3 بار اتومبیل ما داخل حفره افتاد و چندی این معلق زد و سر راش ایستاد و یا مجروح شدیم و یا تحت تهدید قرار گرفتیم از طرف کسانی که زمیندار بودن، از طرف کسانی که مخالف با فعالیت های ما بودن، از طرف شکارچی های متخلف و برای سر ما جایزه تعیین کرده بودن. بعد الان با دادن این لطف بزرگ و این جایزه من فکر کردم که اگر ما بسیاری ناملایمات رو تحمل کردیم ولی در نهایت دستی بود که به پشت ما بخوره و بگه بارکلا.
آقای کهرم، مهمترین بحران زیست محیطی امروز ایران رو چه میدونین؟
برای تشکیل حیات آب مهمترین عنصر هست. خب ما الان در ایران مسئله آب داریم. ما الان گرفتار کم آبی و یا بی‌آبی هستم و امیدوارم که مردم مملکت ما و تصمیم گیران علاج این راه رو بکنه.
پیرو صحبت شما ایران سرزمین تالاب هست، اما بسیاری از اونها در ایران خشک شده. دلیل این رو چی میبینین؟
من از این بابت خیلی نگران هستم، برای اینکه این تالاب ها روزی که بنده شروع کردم حدود 52-53 سال پیش، ما 252 تا تالاب داشتیم که بنده اکثر اینها رو میرفتم پرندگان مهاجر رو بررسی میکردم. میدونید که کنوانسیونی هست به نام کنوانسیون رامسر که در ایران تشکیل شد و هر کشوری موظف شد چند تا تالاب که خودش فکر میکرد اهمیت بین‌المللی دارن معرفی بکنه که اینها رو نگه داره به همون صورت اول. اسمش هست کنوانسیون تالاب ها و پرندگان مهاجر. متاسفانه بسیاری از آنها یا گرفتار مسائل غیر قابل حل هستن یا مشکل میشه مسائلشون حل کرد و یا اینکه خوش شدن از بین رفتن. من چندی پیش پرواز میکردم از روی دریاچه ارومیه، خلبان ما بچه ارومیه بود، وقتی ایشون متوجه شد بنده تو هواپیما هستم منو صدا کرد و گریه میکرد، میگه ما تو این آبها بازی میکردیم توی ساحل دریاچه ارومیه یا دریاچه رضائیه و الان ببین چی داریم و زیر پای ما دریاچه خشک ارومیه بود. و من هم واقعا هم اون روز و هم حالا متأثر شدم که این دریاچه رو دیدم و این تقصیر ماست. هر رودخانه‌ای که به دریاچه ارومیه میریخت ما آبش رو پمپ انداختن کشاورزا، آب رو بردن بالا و بعد به مصرف کشاورزی و دامداری رسوندن. اینها جنایته، اینها واقعا از بین بردن آب دریاچه ارومیه. ببینید خانم 102 جزیره داشت، الان این جزیره ها بین رفتند، آبی نیست. خدا میدونه چه بر سر هزاران هزار پلیکان و فلامینگو آمد. ما متاسفانه اطراف تالاب گاوخونه میرفتیم اجساد پرنده ها رو جمع میکردیم. ببینید این پرنده ها تا 2 سال اول حیاتشون همراه پدر مادرشون میرن مسیر مهاجرت رو یاد میگیرن و اون وقت این پرنده ها بعد 2 سال به قول خلبان ها سولو میشدن، ولی وقتی میرسیدن اونجا آب نبود، تشنه، خسته، کوفته و بعد به آب نمیرسیدن و اون وقت میمردن. ما اجساد خوش شده اینها رو جمع آوری کردیم.
اگر امروز مدیریتی که به محیط زیست آسیب میزنه در مقابل شما باشه، شما بهش چی میگین؟
خیلی عامیانه عرض میکنم هوای این محیطبانها رو داشته باشن. ما حداقل 3 برابر بیشتر از این تعدادی که داریم محیطبان لازم داریم. اینها در اون جبهه اول مبارزه با تخریب محیط زیست هستن، جونشون رو کف دست میذارن، بسیارشون شهید شدن، بسیارشون برای دائم العمر مجروح شدن، دستشون و چشمشون و پاشون رو از دست دادن برای حفظ طبیعت و هر کدوم صدها هزار هکتار رو دارن کنترل بکنن، یعنی از ماموریت نیومده مجدداً باید برن. اینها رو باید به وضع زندگیشون رسیدگی کرد، اینها رو باید تعدادشون رو زیاد کرد. اینها نمیتونن، فرسوده شدن، اینها ماها و سالها گاه نمیتونن برن منزلشون و بعد درآمدشون اونقدر نیست که به خانوادهشون سر بزنن. ولی همین آدم که گله میکنه میگه من تو کفی ها و شوری ها هستم، یه مرتبه یه گله آهو میبینه خانم میزنه زیر گریه و بعد میگه اینا خانواده منه. چنان مشعوف میشه از این که مثلا یه گله آهو رو از دور میبینه. من در درجه اول معیشت این بچه های فداکار از جان گذشته رو درخواست میکنم که هر کی هست، هر جا که هست و میتوانه به اینها رسیدگی بکنه.
آقای کهرم، فعالان محیط زیست در ایران با فشار و محدودیت های روبرو هستن. هستند. فکر میکنین این محدودیت ها روی آینده محیط زیست چه تأثیری بذاره؟
از آزادی انتشار مثلا اخبار محیط زیست ما محروم هستیم. اگر بخواهیم مثلا یه عده جمع بشن دور دریاچه ارومیه خوش شده گریه بکنن، یکیشون سجده میکرد روی زمین، دست ها رو بالا میبرد، از خدا کمک میخواست، یکی دیگه شون به پهنای صورتش اشک میریخت، میگفت من بچه که بودم در این آبها بازی میکردم، در این آبها شنا میکردم، و اعتراضی بکنن، کوچکترین اعتراض، اینها رو به طور سیاسی باشون رفتار میکنن و بعد دهنشون رو میبندن. یه خود آزادی برای حفظ محیط زیست من فکر میکنم به قول خود آقایون از اوجب واجبات.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با دکتر اسماعیل کهرم، بومشناس، استاد دانشگاه و از چهره‌های سرشناس محیط زیست ایران. و به نظر من این گفتگو بار دیگر تأییدی بود بر این که آنچه از دل براید لاجرم بر دل نشیند.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
خب فرصتی هست تا یادآوری بکنم که اگر درباره آنچه که تا این لحظه در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، یکی از راه‌های تماس با ما پیام رسان واتساپ هست، جایی که شما میتونید پیامتون را از طریق شماره تماس با رادیو فردا در واتساپ برای ما بفرستید. از با این شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420-725-970-30. اگر دوست داشتید از طریق پیام رسان تلگرام با ما تماس بگیرید، اونجا هم شناسه تماس با رادیو فردا از این قراره، @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام. و اما در هفته‌های اخیر و همزمان با آغاز نمایش فیلم یک تصادف ساده در آمریکا، نام این فیلم هرچه بیشتر به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی جوایز اسکار 2025 مطرح می‌شود. در تازه‌ترین گمان زنی، روزنامه معتبر واشنگتن پست از شانس این فیلم برای قرار گرفتن در فهرست نامزدهای 4 رشته اصلی اسکار خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری آذر.
حالا که مسئله شخصی نداریم پس همه تون بدونیم این کثافت امروز باید حرف بزنه.
از همان زمانی که فیلم تازه جعفر پناهی یک تصادف ساده جایزه مهم نخل طلای بهترین فیلم جشنواره مهم و معتبر کن را گرفت، این پیشبینی که ساخته تازه این فیلمساز شاخص منتقد حکومت ایران احتمالاً از مدعیان بخش بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار 2025 باشد در میان کارشناسان سینمایی مطرح بود. با وجود آن که تقریباً قطعی بود که نهادهای سینمایی حکومت ایران حاضر به پذیرش معرفی این فیلم به نمایندگی از ایران در اسکار نخواهند شد، اما وجود سرمایه‌گذاران فرانسوی و لوکزامبورگی در تولید آن راه را برای معرفیش به نمایندگی از یکی از این کشورها در رشته بهترین فیلم بین‌المللی می‌گشود. این اتفاق زودتر از پیش‌بینی‌ها رخ داد و فرانسه یک تصادف ساده را به دیگر فیلم‌های مهم امسالش ترجیح داد و به اسکار معرفی کرد.
بالاخره گیرش آوردم.
آدم ربایی جرمه کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی.
اقبال پا قشنگه، یادتون من؟
مریض خدا تو همه اسکوش بوسم هم نخورده.
شما ببینید خودشه یا نه.
فیلم یک تصادف ساده با داستان همراهی چند زندانی سیاسی پیشین با یکدیگر در خیابان‌های تهران در حالی که بازجو و شکنجهگر سابقشان را اسیر کردند، پس از معرفی از سوی فرانسه به جوایز اسکار و آغاز اکران عمومی‌اش در این کشور هرچه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این اتفاق با شروع نمایش‌های فیلم در آمریکا شدت گرفت و حالا علاوه بر نشریات سینمایی، روزنامه‌های مهم آمریکا هم از شانس بالای این فیلم نه فقط در رشته بهترین فیلم بین‌المللی، بلکه در رشته‌های مهم دیگری چون بهترین فیلم صحبت می‌کنند. روز دوشنبه روزنامه واشنگتن پست در گزارش مفصلی همراه گفتگویی با جعفر پناهی گفته است یک تصادف ساده را باید از شانس‌های رشته‌های بهترین فیلم، کارگردانی و فیلمنامه دانست. این نظر واشنگتن پست مشابه پیشبینی نشریه معتبر ورایتی از نامزدهای جوایز اسکار امسال است. ورایتی که هر ساله با نزدیک شدن به موعد مراسم اسکار هر هفته پیشبینی از نامزدهای احتمالی منتشر می‌کند، در حال حاضر یک تصادف ساده را جزو نامزدهای نهایی رشته‌های بهترین کارگردانی و فیلم بین‌المللی می‌داند و می‌گوید این فیلم جزو نامزدهای بالقوه و در رتبه‌های بعدی رشته‌های بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه هم هست.
ببین ما قاتل نیستیم.
مطمئنی خودشه؟
نه.
چه پاگو را زر آورده اینجا؟
پنج سال صبح تا شب تو خواب و بیداری دارم با چشم بسته دست میکشم رو پاش.
ماشین چه خبره؟
آقا چیز خاصی نه؟
افزایش شانس یک تصادف ساده در رقابت اسکار همزمان با فروش خوب این فیلم در اکرانش در سینماهای آمریکا رخ می‌دهد. این فیلم به رغم نمایش در سینماهای کمی تاکنون به فروش بیش از 600 هزار دلاری رسیده است. یک تصادف ساده در فرانسه هم تاکنون فروش بسیار خوبی داشته و با بیش از 600 هزار تماشاگر بیش از 5 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. پیش بینی می‌شود با آغاز نمایش‌های این فیلم در کشورهای دیگر دنیا، یک تصادف ساده تبدیل به یکی از فیلم‌های بسیار فروش سالهای اخیر از سینمای ایران شود. در حالی که امسال 4 فیلمساز ایرانی به نمایندگی از کشورهای مختلف در جوایز اسکار رقابت می‌کنند، فعلاً به نظر می‌رسد جعفر پناهی شانس بیشتری برای قرار گرفتن در نامزدهای نهایی داشته باشد.
بابک غفوری آذر بود و از همراهیتون سپاسگزارم.